بسم الله الرحمن الرحيم. در بررسی شرط دهم که عبارت بود از اطلاق اجتهاد در برای جواز تقلید، سه محور را و دلیل کلی را مورد بحث قرار دادیم که بیشتر می توانست اونها مورد استشهاد قرار بگیره برای جواز تقلید از متجزی، که عبارت بود از سیره با دو تقریری که داشت و حکم عقل یا عقلا با سه تقریری که داشت و روایت ابی خدیجه در باب یک. در بررسی اینها ملاحظه کردید که هیچ کدام نهایی به اون معنا نشد، گرچه نمی شودم به ضرس قاطع همون ادله رو کنار گذاشت. حالا می رسیم به این که اگر حالا مفروض گرفتیم که اینها سیره یا حکم عقل و عقلا یا خبر ابی خدیجه اینها دلالت داره، یا حتی اگر دلالت هم نداشته باشه، ما ببینیم در نقطه مقابل ادله از چه قراره، یعنی ادله‌ای که میشود به اونها استشهاد کرد برای اینکه اطلاق اجتهاد شرطه. کسی میتواند مورد تقلید قرار بگیرد که از ملکه عامه در فقه برخوردار باشه. ببینیم نقطه مقابل چیست و جمع بین اونها و روایت ابی خدیجه از یک طرف دیگر چه اقتضایی داره. در نقطه مقابل دو روایت عمده اون ادله است که میتوان مورد تمسک و استشهاد قرار داد، دو روایتی که خب هر دو هم مشهوره و شناخته شده است. یکی روایت خود همین ابی خدیجه است در باب 11 حدیث 6، بنابر این که قائل به تعدد روایات بشیم و الا اگر کسی قائل به وحدت این دو روایت شد، اونطور که مثلا مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علی، دیدم که ایشون با اطمینان می‌فرمان که و ظاهر وحدت روایت این، اگر اونجور شد یا اونطور که ما عرض کردیم که احتمال وحدت در اینجا هست، خب طبعا این روایت دیگه جدا بررسی نمیشه، این با اون یکی است و در این جزئیات هم قابل استشهاد نیست. اما بنابر تعدد روایات چرا در مقابل اون ادله‌ای که استدلال شده بود برای کفایت تجزی در اجتهاد، این روایت دیگر ابی خدیجه در زمره روایاتی قرار میگیره که برای شرطیت اطلاق بهش تمسک شده؟ بنابراین اولین روایت میشه خود همین حدیث ابی خدیجه در نقل دیگر یا حدیث دیگر، حالا نقل نباید بگیم، حدیث دیگر ابی خدیجه بنابر تعدد روایات. همونطور که قبلا هم این رو خوندیم، این روایت 6 از باب 11 است که اینطور فرمودن که این سندش رو قبلا به طور خاص بحث کردیم و همون موضوع هم برمیگرده و سوال و پرسش هم برمیگرده به خود ابی خدیجه که دیروز هم اشاره کردیم. این داره ابی خدیجه اینجور نقل میکنه که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، منا فرستاد به سوی جمعی از اصحاب، فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطاء انتحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، مبادا اگر اختلافی و منازعه میان شما در اموالی پیدا شد، در اینکه حق کیست، کی باید بگیره، کی باید اون را بپردازه، بر حذر باشید که مراجعه بکنید به یکی از این فساق، یعنی کسانی که در دستگاه خلافت غاصبند و بر مبانی غیر ما حکم کنند. این کارو نکنید. خب چه بکنیم؟ فرمودن اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. مجددا حضرت تاکید فرمودن و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. این حدیثی است که در تهذیب نقل شده از ابی خدیجه و بنابر تعدد روایات این قابل استدلال میشه. شبیه همین، چون بیان تقریبا مثل همه اینا، جدا بحث دلالیش را الان تر نمی کنیم، حدیث دومی هم که با همین مضمون تقریبا هست عرض می کنیم و بعد بحث دلالی و مقایسش با اون روایت دیگر ابی خدیجه. همونطور که معلوم بود و مکررن عرض کردیم، این رو که الان داریم بحث میکنیم رو فرض وحدت روایته، تعدد روایته. دومین روایتی که در این طایفه ثانیه میشود بهش استدلال کرد و استدلال شده، مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبوله طولانی که از عمر ابن حنظله نقل شده و عرض شود که در همین باب 11 حدیث اول هست که اصل این مقبوله در احتجاجه و اینجا در کافی نقل شده و مقبوله هم شد در حد دو سه صفحه هست. یه روایت خیلی مفصلی است. این روایت هم قبلا البته مورد بحث قرار دادیم و عرض شود که این سند اینم باز رو همون عمر ابن حنظله یک بحثیه که معمولا دیگه تعبیر مقبوله میشه، ما هم تصحیح کردیم سند را قبلا. این روایت هم در همون مضمون قرار داره که از اینجا شروع میشه که عمر ابن حنظله میگه سألت ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا بینهم منازعتون فی دین او میراث، اختلافی در طلبکاری و بدهکاری یا ارث دارن، فتحاکما الى السلطان او الى السلطان و الى القضات، و اون دستگاه اونها مراجعه کردن. ایحل و دالک، حضرت میفرماد که نه، من تحاکم الیهم فی حق و باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سختن، تا میرسه به اینجا که خب میگه شما الان نفی کردید نریم اونجا، چیکار بکنیم؟ فکیفه یسن آن، حضرت فرمود شاهد اینجاست، یندران من کان منکم من قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما، تا آخر روایت. این دو روایت محل استشهاد برای اینکه مجتهدی که میخواهد مورد مراجعه قرار بگیره در قضا یا در فتوا باید دارای ملکه اجتهاد تام باشه و اطلاق اجتهاد شرطه. تقریبش هم اینه، در روایت اول که روایت ابی خدیجه باشه، این بنابر تعدد روایات خود این یک روایتی است که مستقل صادر شده و میتواند محل استشهاد قرار بگیره. خب این یک، این بنابر تعدد داریم این روایت را مورد استدلال قرار میدیم. نکته بعدم اینه که در اینجا فرمود که رجلا قد عرف احکام حلالنا و حرامنا. در اون روایت اول که روایت ابی خدیجه باشه، که حدیث 6 باب 11 است، اونجا داره که عرف حلالنا و حرامنا. خب عرف حلالنا و حرامنا اطلاق داره، حالا عموم که نمیشه گفت ولی اطلاق داره دیگه. آشنای عالم به حلال و حرام ماست، یعنی همه حلال ها و حرام ها. حالا همه که چی نیست، یعنی عمده دیگه، حالا این انصراف به عمده داره، یعنی مطالب ما در حوزه حلال و حرام دست اوست. فقط هم بحث قضا هم نمیشه بگیم انصراف داره به بحث قضا. چرا؟ این نکته دیگری است که باید دقت بکنید که کسی نگوید که این موضع سوال یا تأکید امام و موضوع بحث اینه: اذا وقعت خصومتون او تدارا شفی شیء من الاخذ والعطا انتهاکم الى احد من هؤلاء الفساق. بگه چون موضوع بحث قضا هست، عرف حلالنا و حرامنا منصرف به همون مسائل قضاه. نه، چرا؟ برای اینکه قضا ضمن اینکه یک باب مستقل در فقهه، ولی در این حال با همه ابواب دیگر فقه در ارتباطه. جواب این قلت اینه، کسی نگه که درسته که این اطلاق داره عرف حلالنا و حرامنا، یعنی همش، اما به مناسبات حکم و موضوع این منصرف می شود به حلال و حرام در حوزه قضا، احکام در حوزه قضا، چون اینجا محل بحثه. این انقلت اشکاله که بگین روایت پس محدود به حلال و حرام در حوزه قضا. جواب این انقلت اینه که قضا درسته یک باب فقه، ولی قضا با همه ابواب فقه میتونه در ارتباط قرار بگیره. یعنی اگر کسی عرض شود که این اختلافی که پیدا کرد با بحث مثلا هبه ارتباط داشت، بی ارتباط داشت، اجاره ارتباط داشت، ودیعه ارتباط داشت، خب عرف حلال و حرامنا اونم رو میگیره. حلال و حرامی که با قضا ربط داره فقط اون نیست که احکام قضا را بدونه، یعنی همه فقه درگیر باب قضاه. اون روز عرض میکردم خدمت یکی از دوستان که همین سوال رو میکرد، میگفتم که حتی ابواب عبادات، حتی ابواب عبادات میتواند در محدوده قضا قرار بگیره، به خصوص عبادات مالیه، خمس، زکات، اینا میتونه یه جایی محل اختلاف قرار بگیره و همون جا باید عرف حلالنا و حرامنا باشه. حتی در حج، در نماز، نمیدونم جایی از این قبیل هم میتواند مشمول بحث منازعات بشه. بنابراین چون بحث مربوط به منازعاته و منازعات فرمول حل منازعه در به شکل کلی در قضا میاد، ولی اون فرمول میاد رو احکامی که پخش تو فقهه، همه فقه میتونه محل شاهد قرار بگیره.
این سرنوشته به دولت آزگار نیست که احکام دیگر رو مثلا مثل که حضرت بیستر میان جمعی تو بداری که اون کنم مایی نرمی بگیر شما رو با خصومت، یعنی نه که خصومت در معرض یه حکم قضایی بیده
اختلافه. بله بله اختلافه. بله بله قضا اینجا از
کاری اینجوری که ما
همه ما
هوا با
قضا
مرتبط
هست که باید نه تنقیه منات نمی کنیم اطلاق هست، نه 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 هست و تعمیم میدیم با اطلاقش بگیم آره عبادت، یعنی دعوایی شده با خمس، با زکات ارتباط داره، با حج ارتباط داره، با نیابت در حج ارتباط داره، با تا بیاد با بی، با اجاره، با ارث، نمیدونم دیه و همه اینا، میتواند اون منازعه در هر جای فقه متصور بشه. موضوع روایت هم منازعه است. جوابی هم که امام داده عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حرام تو همه اینا پخشه، تو همه ابواب. ببین این که حالا این ده بار تا حالا گفتیم مثلا همه این بحث هایی که ما تو این سه چهار روایت داریم اینجا میکنیم رو فرض اینه که بگیم از قضا به تقلید هم تسری پیدا میکنه. چجوری؟ هم سابق بحث کردیم، هم تو این جلسات اینجا گفتیم 3-4 راه داره، حالا اون دیگه زیاد نذارید تکرارش بکنید. یک راهش اینه که اصلا تو خود همین قضا اینجا وقتی میخواد حکم بده باید چی هم بکنه، باید مسئله رو بیان بکنه، یعنی در واقع فتوا میده و بر اساس او داره اون وقت فصل خصومت میکنه و 3 یا 4 طریقه داره برای تعدیم. ولی اگر کسی از هستن، هم البته کسانی میگن این ربطی به قضا داره، شامل فتوا نمیشه، اگه اون بگه اصلا از اساس این دو سه روایت ربطی به بحث ما نداره. از روز اول هم گفتیم اینا مفروض گرفتیم که با فتوا هم ربط داره.
باز خیلی و میراث و حالا خمس و اینا بیشتر موقع و مالی هست، اینا تصور داره، اما من واقعا تو عبادت کسی نمیده خصومت بکنه.
عبادات مالیه که در زکات و خمس و اینا میشه دیگه.
خیلی علی سعودی بخواد مثلا سوال بکنه به حضرت، یعنی این قدر میرسن که عبادات این تفاوت وجود داره، یه کسی که حالا شیعه بوده
نمیدونستن که حالا چیزی نیست. شما میگید اصلا تصور نمیشه تو عبادات، میگیم تصور میشه حتی تو عبادات، چرا نشه؟ تصور میشه، اختلافی پیدا میشه که جنبه مالی هم پیدا میکنه. این ببخشید، یعنی یا مالی عبادت یا اینکه مالی هم نباشه قابل تصور هست. اینکه او باید مثلا این نماز پدر و مادر رو او قضاشو به عهده بگیره یا نه، مثلا اونجوری میگه یا چیزایی از این قبیل میشه، اینجوری نیست که قابل فرض نباشه. حالا تازه اگر خاص عبادات بدنیه و غیر مالی هم نباشه، دیگه معظم فقه میاد چیزایی که در مشمول چی هست، این دعاوی میتونه بشه، اون دیگه ملحق به اون میشه و خیلی نمیتونه بگیم تجزی. خیلی این اینم نکته دیگه که اگر سوال اینجوری مطرح بشه جوابش اینه. خب این و نکته دیگر هم اینه که خب اینجا البته اطلاق داره، عرف حلالنا و حرامنا. این در این روایت ابی خدیجه. اگر بیایم روایت دومی که مقبوله عمر بن حنظله است که حدیث اول باب 11 است، اونجا این دلالت خود اقوا میشه. چرا؟ برای اینکه اونجا داره که من روا حدیثنا، اولا روا حدیثنا داره که حالا یک کمی میتونه تقویت بکنه، و نداره فی حلالنا و حرامنا، بعد داره و عرف احکامنا. اینجا جمع مضاف داریم، جمع معرف داریم. بعضی قائلان به این که جمع مضاف یا جمع معرف، عرض شود که جمع مضاف در حکم جمع محلا به الف و لامه و اصلا عموم داره نه اطلاع. بعضی قائل به اینن، اگر میگفت الرجال الاحکام، بنابر بعضی از انظار دال جمع محلا به الف و لام مفید عموم است، بنابر بعضی از دیدگاه ها جمع محلا به الف و لام عموم داره نه اینکه اطلاق باشه، و بعضی ملحق به اون کردن جمع مضاف را، میگن جمع مضاف هم همون حکم محلای به ال داره، چون معرفه میشه و مثلا این مفید عمومه. احکامنا مثل الاحکامه و اون وقت دلالت بر عموم پیدا میکنه و پاش محکمتر میشه. این از این جهته که روایت مقبوله عمر بن حنظله که حالا 2-3 سند هم داره ولی همش به عمر بن حنظله منتهی میشه، اون از لحاظ عموم و شمول مقداری پاش محکمتره، به خاطر اینکه یه احکامنا داره و حد بعضی معتقدن به این که وضع برای عموم شده و شاید هم همینطور باشه، حالا ما خیلی مطمئن به این نیستیم ولی در حال انظاری از این دست وجود داره. این از این جهت روایت مقبول عمر بن حنظله یه مقدار شمول و استیعاب درش قوی تره به خاطر احکامنا.
مضافنش هم رب داره، ولی اینجا مضافنش یه جوریه که واقعا میشه اون حرف تذیر، یعنی اون مثلا که احکام مثلا حج را خب اون مضافنش
بله احکامنا داره، بله 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 بله
احکامنا یعنی
احکام دین، بله بله همینطوره. جمع معلاییست که مضاف الیش هم ما هستیم اهل بیتن که شمولش میشه. بله فقط آره، فقط نکته ای که در این روایت از یک جهت این روایت اقواس برای اینکه احکامنا اونها داره، ولی از یک جهت این روایت یه مقدار سستره و ضعیفتره در شمول، برای اینکه در سوال اومده که الرجل من اصحاب منادعتون فی دین او میراث، در حالی که اونجا دار خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطاء، و اخذ و عطا تو همه ابواب فقه یا عمده از ابواب فقه متصور بود، ولی اینجا در بحث دین و میراث داره و این از این جهت یه مقدار دلالت رو ضعیف تر میکنه. منتها نسبت به این نکته هم اون چه که مهمه اینه که این دین او میراث در سؤال سائله، نه در جواب امام. جواب امام اتفاقا نه، هیچ قیدی نداره، من تحاکم الیهم فی حق او باطل، میگه در یک ادعایی که داره، حالا هر چی میخواد باشه، حق باشه باطل باشه در هر زمینه‌ای باشه، این شمول داره. در جواب امام این چی نیامده. این در اصول هم بحث شده، بعضی میگن وقتی که قیدی در سوال آمد این موجب انصراف جواب به اون میشه، به قدر متیقن که مرحوم آخوند میگفت، همین اخیراً بحث کردیم، مرحوم آخوند میگفت که انصراف به قدر متیقن داریم و قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق میشه، و مثالی که میزد یه همین مثال بود که اگر چیزی در سوال آمد و خصوصیتی در پرسش و سوال راوی آمد، جواب میاد تو همون محدوده، رو اون مبنا اون وقت این اشکال اینجا وارده و در واقع دایره شمول رو یه مقدار محدود میکنه یا قابلیت محدود سازی داره. اما بنابر اون مبنایی که غالبا میگن و درستم اونه که آمدن قید در سوال سائل این موجب تهدید جواب نمیشه، جواب اون بافتی داره که خود امام داره میفرماد و امام دیگه اون قید رو اینجا اخذ نکرد. حالا بعضی حتی یه کمی نقطه مقابلش میگن، میگن او که قید آورد ولی امام که جواب میده اصلا اون قید رو نمیاره، این به عکس یه کمی ظهور در این داره که امام میخواد کلیتر بگه. حالا اینم رو اگر نگوییم، لااقل اینه که دیگه اون قدر متیقنه در مقام تخاطب شامل اینجور چیزی نمیشه. این اخیراً هم در اطلاق اینو بحث کردیم. این
روش مثلا مردم اخواه میدان میشه اینجا بودش به این سیاه ترکیبی که امام بردن، این نشون بوده که در واقع اینجا نباید بگیم، چون بودن که اون سوال از دیگه نباز کردیم اینجا بوده اضافه هست
نه این اذا وقت خصومتون تو روایت ابی خدیجه است، مقبوله این اذا وقت خصومتون نداره، داره من تحاکم الیم فی حق و باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، اون قیدی نداره. ولی بله، ولی در این حال بالاخره امام اون قید رو اصلا گذاشته کنار، فی حق و باطل، که یک تحاکم الیم فی حق و باطل، وقت این حق و باطلن قشنگ عموم داره، هر چی باشه، تحاکم الیهم فی حق و باطلن، در هر چیزی باشه. بنابراین از این جهت هم خیلی ضعفی در این پیدا نمیشه، از لحاظ اینکه احکام نام داره، خب یه قوتی نسبت به اون مسئله داره، ممکنه کسی قائل به عموم بشه. این استدلال به این دو حدیث ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله است برای اینکه اجتهاد در باب مرجع باید به نحو اطلاق باشه و تجزی کافی نیست، هم در قاضی هم در مرجع و مفتی، حالا مرجع و مفتی یا به دلالت تزمنیه یا به فهوا یا به تنقیح منات، اونم رو میگیره. این استدلال با این توضیحات و وجوهی که ذکر شد نسبت به این دو روایت ممکنه محل مناقشه قرار بگیره به بعضی از وجوهی که عرض میکنیم. عرض شود که یک وجه در پاسخ به این استدلال برای اشتراط اطلاق در اجتهاد این است که کسی مدعی در واقع اینجا انصرافی بشه، بگه این که سوال میشه که دعوایی پیدا شده بعد هم امام میفرماد برای رفع منازعه به اونجا نروید بلکه به اینجا بیایید، اینجا هم اینا هستن، کسیست که احکام ما را میدونه و حلال و حرام ما را میدونه، این مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه انصراف به همون عرض شود که احکام مرتبط با منازعه و مخاصمه. درسته که این اطلاق داره حلالنا و حرامنا یا عرف احکامنا حتی عموم داره، ولی عرض شود که انصرافی در اینجا وجود داره و انصراف هم منشأش مناسبات حکم موضوع و فضای سوال و جوابه. وقتی میگه که ما در یه جایی اختلاف داریم اونجا بریم یا اینجا بیاییم، میگه بروید جایی و پیش کسی که مسائل و احکام ما را میداند، یعنی مسائل و احکام مرتبط را میدونه، انصراف داره به اون احکام و مسائل مرتبط. این یک شبهه و مناقشه است و این همون انصرافی است که در خیلی جاها وجود داره که مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که دلیل منصرف بشود به آنچه که مرتبط به بحثه. این یک مناقشه است که خب حالا این مناقشه عرض شود که به انصراف برمیگرده و در انصراف ضمن این که ما قائل به رواج انصراف و شیوع انصراف در ادله هستیم، اما به سادگی و به فوریت و استعجال هم نمیشه انصراف را پذیرفت، وقت به خصوص در مقبوله که احکامنا داره. وقتی که امام میفرماد که حلال و حرام ما و احکام ما را بداند، این عرض شود که اون انصراف معلوم نیست در اینجا، با این شاهد که ما احتمال میدیم که به صرف دانستن یک مسئله امام نمیخواد عرض شود که یه شخصی را در مزان قضا و فتوا قرار بده. چون اگر بخواید انصراف بگید، دانستن همون مسئله است، 5 تا 6 تا مسئله را از امام شنیده، در همون حد هم میتونه مسئله رو روشن بکنه. و اما اینجا وقتی که در نظر بگیریم که شاید این جمله که بعد میفرماد اذا حکمه به حکم نافلم یقبل من فانما استخف به حکم الله فلیرضا به حکمن الراد علیه و الراد علینا الراد علی الله، و در اون روایت ششم باز فَلِيَرْزُو بِهِ حَكَمًا و فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيًا یا حَاكِمًا. این تأکیدات مانع از این میشه که آدم بگه این انصراف اینجا وجود داره، به اینکه کسی که در همون حدی که اینجا الان محل ابتلاء میدونه به اون مراجعه بکنید، چون ظاهر لفظ که فرض اینه که اطلاق عموم داره دیگه، این مقتضی موجوده، این بحثی نیست، مقتضی موجوده، حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا اطلاق داره. ما میخواییم با یک چیز لبی غیر ملفوظ مانعی جلوی این اطلاق بلکه عموم بتراشیم، عیبی نداره. اگر شرایط معمولی بود ممکن بود بگیم اینجوره، انصرافی هست، ولی وقتی که میبینیم این تأکیدات رو میبینیم که فلیرضوا به حکما انی قد جعلت علیکم حاکما، اگر حکم کرد ردش اونجوره، اینو احتمال میدیم که در واقع امام داره آدمای با در مدل بالا در کلاسی که اطلاق داره مسائل رو مسلطه، نه اینکه حالا یه گوشه‌ای مسلطه، همه جا مسلطه. این احتمال این قویه و این مانع از انعقاد، یعنی از پیدایش یک انصراف میشه. ابتداءن ممکنه رو اون فرمول آدم بگه، ولی وقتی که این تأکیدات و تعابیر رو میبینه احتمال میده که نه مجتهدی که مطلقی که میگه یعنی کسی که بر عمده احکام تسلط داره. حالا اطلاقم که ما میگیم معناش نیست که حالا شمولش 100% یعنی عمده فقه دستشه. این شاید عنایت به این باشه و این شاید عنایت باشه مانع از این میشه که اون نکته مناسبات و حکم موضوع بیاد موجب یک انصراف بشه. این یک شبهه ایست که اینجا قابل جوابه و خیلی وارد نیست. بله؟ نه حالا مبنای آخوند رو که گذاشتم کنار. بله بله این رو مبنایی است که حالا ما از فرمایش آخوند رو نپذیرفتیم اومدیم. به عبارت دیگه در این روایت مناقشه یک وقتی است که در اصل انعقاد اطلاق و مقتضی وارد میشه. این همونی است که تو انقلت گفتیم مناقشه قبلیه که میگه اصلا این اطلاق نداره برای اینکه اون مقام متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه. این مناقشه قبلی بود. این مناقشه میگه نه مقتضی موجوده، اطلاق منعقد شده، انصراف وجود داره. ما هر دو رو به نحوی جواب دادیم. اگر کسی اون مناقشه اول رو بیاره بگه که قدر متیقنه در مقام تخاطب و سوال و پرسشه پس اطلاقی در این جمله نیست، اون رو جواب دادیم. اگر این مناقشه دوم انصراف رو بیاره به این شکلی که الان عرض کردیم قابل پاسخ و جوابه. و ادامه هم داره که حالا هفته دیگه حالا روز اول ماه شعبان دو سه جمله عرض بکنیم.